خشونت‌های تازه در شرق میانه 4 کشته و چندین مجروح به جا گذاشته است. قتل چندین مأمور حافظ صلح سازمان ملل در کنگو محکوم گردید و آلبانیا شمار سربازانش را در عراق افزایش می‌دهد. تفصیل اخبار. شب گذشته به اثر یک حمله انتحاری با بم در تل اویو دست کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس اظهار داشته است که شخص انتحار کننده زمانی که مردم برای داخل شدن به یک دیسکوتک انتظار می‌کشیدند خود را منفجر نمود. محمود عباس رهبر فلسطین یک اجلاس اضطراری را با رؤسای امنیتیش برگزار نمود. مقامات فلسطینی با انتشار اعلامیه گفتند که افراد مربوط به این حمله را تعقیب نموده و جزای لازم خواهند داد. جیدیون ازرا وزیر امنیت عامه اسرائیل از فلسطینی ها خواست است تا برای جلوگیری از تکرار چنین حملات تلاش بیشتر نمایند. گزارش‌هایی که حاکی از مقصر بودن گروه جهاد اسلامی در این حادثه بود از جانب این گروه نظامی رد گردیده است. در این حال گروه نظامی حماس و شهدای الاقصی نیز دخالت در این حادثه را رد کردند. کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته کشته شدن 9 نفر حافظ صلح سازمان ملل متحد را در شمال شرق کنگو تقبیح نمود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که این حادثه در حدود 30 کیلومتری شمال غرب بونیا مرکز ولایت جنگ زده ایتوری به وقوع پیوسته است. سخنگوی انان همچنان به نقل از سرمنشی سازمان ملل از حکومت انتقالی کنگو خواسته است تا عاملین این حمله را شناسایی نماید. بنگلادیشی‌هایی که در این حادثه به قتل رسیدند، مأمور حفاظت از اردوگاه افراد بیجا شده از جنگ در آن ولایت بودند. سازمان ملل متحد در حال حاضر 4800 سرباز در ایتوری دارد که از کشورهای بنگلادش، مراکش، نیپال و پاکستان هستند. سازمان ملل متحد به صورت مجموعی 16000 نیرو در کنگو دارد که بزرگترین نیروی حافظ صلح را در آنجا تشکیل دادند. در این حال سازمان ملل متحد برای فرستادن 10000 سرباز حافظ صلح به سودان جهت نظارت از موافقتنامه ختم جنگ‌های داخلی میان شمال و جنوب آن کشور آمادگی می‌گیرد. جین میری معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته این اعلان را در واشنگتن در حال نمود که برای انجام مذاکرات در این خصوص با وزارت‌های دفاع و خارجه آمادگی می‌گرفت. ادامه اخبار را از رادیوی آزادی می‌شنوید. مقامات آلبانیا قصد دارند تا شمار سربازانشان را در عراق از 70 نفر به 120 سرباز افزایش دهند. حکومت اعلام کرده است که این تصمیم در ماه آینده زمانی که سربازان آلبانیایی بعد از سپری کردن 6 ماه در تحت قمانده آمریکا در عراق و کشورشان برگردند اتخاذ خواهد شد. آلبانیا از زمانی که نیروهای ناتو تحت رهبری آمریکا بالای سربها که متهم به کشتن و بیرون راندن گروه‌های نژادی آلبانیایی تبار از کشور کوسوو هستند، بمباری نمود، از آمریکا حمایت می‌نماید. با وجود آن که تا به حال 2 سرباز نیروی دریایی آمریکا که در آلبانیا تولد گردیده بودند در عراق کشته شدند، اما مردم در آلبانیا از تعهد کشورشان در عراق حمایت کرده‌اند. پاپ جان پال رهبر کاتولیک‌های جهان دومین شب را در شفاخانه در روم سپری کرد. روز گذشته یک سخنگوی واتیکان اظهار داشت که پاپ با گلوی جراحی شده است که جراحی آن به روز پنجشنبه صورت گرفت تنفس می‌نماید. پاپ 84 ساله به روز پنجشنبه به شفاخانه جیمیلی منتقل گردید، جایی که وی در همین ماه 10 روز را به خاطر داشتن ریزش سپری کرده بود. کاتولیک‌ها در سراسر جهان برای پاپ دعا می‌کنند. و در اخیر یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار. خشونت‌های تازه در شرق میانه 4 کشته و چندین مجروح به جا گذاشته است. قتل چندین مأمور حافظ صلح سازمان ملل در کنگو محکوم گردید و آلبانیا شمار سربازانش را در عراق افزایش می‌دهد. پایان مشروع اخبار.
شنونده عزیز، سلام های گرداننده برنامه تان احمد شیبر را با همه همکارانم در این برنامه بپذیرید. در جریان برنامه این ساعت از تقاضای حامد کرزی برای عضویت در سازمان همکاری های منطقوی کشورهای جنوبی آسیا آگاه خواهیم شد. همچنان در مورد قراردادهایی که بین هند و افغانستان به امضا رسیده است. ولی غور از سرمایه شدید و تلفات ناشی از آن در آن ولایت خبر می‌دهد.
در حدود بین 70 تا 80 طفل که در ریاست ساعت عامه ما راجستر شد جان خود از دست دادن.
و در مطالب خارجی از حمله انتحاری در اسرائیل و واکنش جهات مختلف من جمله گروه تندروی جهاد اسلامی آگاه خواهیم شد. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. مطالب دیگری را نیز پیشکش خواهیم کرد. اما قبل از ارائه این مطالب دوباره برمیگردیم به استودیوی کابل و مروری بر روزنامه‌های کابل را از امید مرزبان میشنویم.
با عرض سلام. روزنامه‌های چاپ امروز شهر کابل سرمقاله‌های خود را بر موضوعات چون ضرورت حضور قوای خارجی در افغانستان، چالش‌های موجود امنیتی در کشور، به توقف افتادن انتخابات پارلمانی و ضرورت استفاده از نسل جوان در این کشور اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقاله چاپ امروز خود تحت عنوان افغانستان و ضرورت حضور نیروهای خارجی نوشته است که در وضعیت کنونی مردم و دولت افغانستان به شدت محتاج حضور فعالانه جامعه جهانی در روند فعلی در این کشور هستند. سرمقاله نویس آرمان ملی با ابراز مخالفت با پیشنهاد سناتور آمریکایی جان مکن مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان می نویسد که زعامت موجود تحت هیچ شرایطی نباید به این درخواست حساسیت برانگیز سر سازگاری نشان داده و در غیاب ملت در این مورد تصمیم بگیرد. و اما روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله چاپ امروز خود از چنین پیشنهاد سناتور جان مکن قدردانی میکند و ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا را گام مثبت در تامین امنیت در افغانستان و منطقه میخواند. سرمقاله نویس اصلاح که پایگاه یاد شده را یک پایگاه مشترک افغانستان و آمریکا خوانده است مینویسد که هنوز هم افرادگرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای جامعه جهانی مشکل آفرین است. بنابراین اسلام مینویسد که جامعه جهانی و کشور آمریکا باید افغانستان را برای دراز مدت متحد استراتژیک خود انتخاب کند. در این حال اراده که روزنامه غیر دولتی است در سرمقاله زیر عنوان چرا فضای امنیتی خرابتر می شود نوشته است که بیشترین باشندگان مناطق مختلف افغانستان به دلیل فشاری که از سوی قماندانهای محلی بالایشان وارد می شود خانه ها و جایدادهای خود را ترک گفته راهی شماری از ولایات دیگر کشور و یا هم کشورهای همسایه می شوند. سرمقاله نویس اراده هشدار می دهد که اگر دولت بیشتر از هر چیز دیگر در تامین امنیت در کشور توجه به خرج ندهد وضعیت امنیتی در این کشور خرابتر و خرابتر خواهد شد. در همین حال روزنامه دولتی یعنی سرمقاله امروز خود را در مورد به توقف افتادن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اختصاص داده است. در سرمقاله یعنی آمده است که انتخابات پارلمانی به دلیل گستردگی تعداد کاندیدان پیچیده‌تر و مهمتر از انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین سرمقاله نویس این روزنامه می نویسد که جامعه جهانی باید در مهیا ساختن هزینه برگزاری انتخابات یاد شده توجه جدی کند، چون به عقیده نویسنده کم توجهی در این راستا می تواند باز هم بر تأخیر در انتخابات تاثیرگذار باشد. و هواد روزنامه دولتی دیگر در سرمقاله چاپ امروز خود از حضور فعال جوانان در عرصه های مختلف و تشویق آنها توسط دولت قدردانی می کند. هواد می نویسد که در اکثر نقاط افغانستان شمار زیادی از جوانانی که چند پیش به کشت کوکنار مصروف بودند گروه گروه راهی مراکز جلب جذب اردوی ملی و پلیس ملی می شوند و ثبت نام می کنند که این خود نشانده موفقیت دولت در این عرصه است، چون به عقیده سرمقاله نویس روزنامه هواد تقویه پلیس و اردوی ملی افغانستان در حقیقت تقویه نظام در کشور است. این بود مرور کوتاه بر سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه با شماری از وزرای کابینه وارد هند شد و دیروز پس از چاشت به کابل برگشت. در جریان این سفر حامد کرزی خواستار پذیرش عضویت افغانستان در سازمان همکاری منطقه‌ای کشورهای جنوبی آسیا شد. این سازمان که با سارف مشهور است در سال 1364 هجری شمسی از طرف رهبران کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا بنیان گذاری شد و هدف از ایجاد آن گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو است. در مورد تقاضای حامد کرزی برای عضویت افغانستان در سارک همکارم قادر حبیب گزارش تهیه نموده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است اگر از افغانستان دعوت شود شمولیت در سارک را خواهد پذیرفت. حامد کرزی روز جمعه گفت افغانستان کشوری است که جنوب آسیا را با آسیای میانه وصل می کند و مفتخر خواهد بود که در سارک یا سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا عضویت یابد. کرزی خاطر نشان ساخت که علام اقبال شاعر شناخته شده شب قاره هند افغانستان را قلب آسیا خوانده است. او گفت افغانستان کشوری است که به آسیای میانه و جنوب آسیا هر دو ارتباط دارد. در رابطه با عضویت افغانستان در سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا، آقای کرزی در افتتاح کنفرانس دو روزه و در پایان سفرش به هند بیشتر روی اهمیت موقعیت افغانستان در منطقه صحبت کرده است. رئیس جمهور کرزی اظهار داشته است که باید در منطقه یک تصور جدید روی کار شود و به جای ساختن دیوارها تلاش‌ها برای از بین بردن موانع سیاسی به کار انداخته شود و پل‌های وصل به وجود آید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در این بازدید سه روزه‌اش از هندوستان 11 وزیر کابینه همراهی می‌کردند که طی این بازدید او علاوه بر ملاقات با برخی از وزرای هندی و صدر اعظم آن کشور با ابو کلام آزاد رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات و گفتگو کرد. در این حال ایران و چین نیز جهت شمولیت در سارک یا سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا ابراز علاقمندی کردند.
طی سفر سه روزه حامد کرزی به هند از تقاضای وی جهت شمولیت در سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا در گزارش از قادر حبیب شنیدیم. جریان سومین سفر رئیس جمهوری افغانستان در 30 سال گذشته به هند توافقات بین دو کشور به امضا رسید. همچنان موافقه صورت گرفت تا زمینه تمدید لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند مورد مطالعه قرار گیرد. تفصیل موضوع را از همکارم غفور متین میشنویم.
آژانس ایترتاس روسیه از قول سخنگوی وزارت خارجه هند می نویسد. در نتیجه سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هند و مذاکراتش با مقامات هندی، کشور هندوستان حاضر شده تا زمینه امکان ساختمان انتقال و تمدید خط لوله گاز را که کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را با هم وصل می کند مورد مطالعه قرار بدهد. مذاکرات در ارتباط به امکان تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از آنجا به هند سالها قبل آغاز گردیده بود، اما بنابر دلایل امنیتی تصمیم درباره عملی کردن این پروژه بزرگ که منافع اقتصادی زیادی برای افغانستان در بر دارد تا حال به تعویق مواجه گردیده است. اما رئیس جمهوری افغانستان موضوع تمدید خط لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند با نتوار سنگ وزیر خارجه هند که یک هفته قبل به کابل آمده بود و هم در سفر 3 روزه‌اش به دیلی جدید با صدر اعظم و دیگر مقامات هندی مذاکره کرد. آقای کرزی در ملاقات‌ها و مذاکراتش با مقامات هندی آرزومندی افغانستان را برای ساختمان این پروژه به مقامات هندی رسانید و تطبیق این پروژه را از نظر اقتصادی نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه سودمند خواند. آژانس به روز جمعه از قول منابع آگاه در وزارت خارجه هند می نویسد. اختلاف نظر عمده روی ساختمان این پروژه 1600 کیلومتری میان دهلی جدید و کابل وجود ندارد، اما ضرورت دیده می شود تا موقف کشور پاکستان در زمینه مطالعه شود. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان قبلا به خبرنگاران در اسلام آباد گفته بود کشور وی حاضر است که امنیت این خط لوله گاز را تضمین نماید. این در حال است که شوکت عزیز صدر اعظم پاکستان چند روز قبل به ایران رفت تا درباره انتقال یک خط لوله گاز دیگر از ایران به پاکستان مذاکره کند. هرچند مطالعات اقتصادی و تکنیکی این دو پروژه به طور کامل انجام نشده، اما سمی زمان رئیس پلان وزارت معدن و صنایع افغانستان اقتصادی بودن پروژه ترکمنستان را تایید نمود و گفت اوضاع امنیتی در داخل افغانستان نیز برای ساختمان پروژه انتقال گاز ترکمنستان قابل اطمینان می باشد. از دکتر دادفر اسفنتا مشاور امور بین‌المللی آقای کرزی در ارتباط با پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان به هند و لوله گاز ایران به هند طی مصاحبه سوال شد وی در این باره گفت.
از لحاظ اقتصادی اگر شما توجه بفرمایید پایپلاینی که از طریق افغانستان از غرب افغانستان می‌گذرد به دو دلیل دارای اهمیت است. یکی اینکه مناطق غرب افغانستان مناطق دارای امنیت هستند و از لحاظ امنیتی کدام تهدیدی در نظر نیست. از طرف دیگر طول این پایپلاین که از ترکمنستان تا سواحل بحیری هند و احتمالاً از طریق پاکستان باز به هندوستان انتقال خواهد یافت و مراتب کوتاه‌تر است از پایپلاینی که از طریق جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.
بانک انکشاف آسیایی که حمایت کننده رسمی پروژه گاز ترکمنستان می باشد، مطالعات مقدماتی اقتصادی و تکنیکی متخصصین 4 کشور را تکمیل کرده است. به اساس مطالعات مقدماتی، مصارف مجموعی پروژه گاز ترکمنستان به هند به 3,300,000,000 میرسد.
در گزارش غفور متین از تمدید لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند شنیدم که مقامات هندی میگویند این پروژه را با در نظر داشته موقف پاکستان بررسی خواهند کرد. امروز گزارش‌های درباره تلفات ناشی از سردی هوا از نقاط مختلف افغانستان می‌رسد که تعداد زیادی از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند تا یک ماه گذشته 211 تن طفل در اثر مریضی‌هایی که به هوای سرد مربوط می‌شود، از جمله عفونیت‌های دستگاه تنفسی و سیاه‌سرفه جان باختند. در جمله ولایت‌های آسیب‌پذیر یک ولایت غور است که در 3 ولسوالیان شهرک، ساغر و تولک تعداد تلفات انسانی زیاد خوانده شده است. در رابطه با تلفات و کمک‌ها با باشندگان تولک همکارم عنایت شریف گزارش دارد.
تعیین ارقام دقیق تلفات ناشی از سردی هوا و برفباری‌های اخیر در افغانستان دشوار و حتی ناممکن است. اما به هر حال شماره تلفات به صدها تن می‌رسد. زمستان شدید که در 30 سال گذشته در افغانستان بی سابقه خوانده شده، نه تنها مستقیماً به علت سردی هوا و امراض زاده آن شماره به خصوص اطفال را هلاک ساخته است، تعداد دیگری به علل مختلف که آن هم به نحوی با زمستان و برفباری ارتباط می‌گیرد، جانهایشان را از دست دادند. عده‌ای زیر برف کود شدند و مرگ تعداد دیگری به علت گرسنگی بوده است. به این دلیل که بند شدن سرک‌ها به علت برفباری باعث شده است که در بسیاری از مناطق دوردست و برفگیر مواد غذایی رسانیده شده نتواند. دلیل دیگری که باعث می شود شماره دقیق تلفات ناشی از زمستان در افغانستان همچنان نامعلوم بماند این است که ارتباط با بسیاری از مناطق دوردست از جمله در ولایات بدخشان و غور به اثر برفباری ها قطع شده است و شماره تلفات در آن مناطق کاملا نامعلوم مانده است. عبیدالله عبادی، سخنگوی پروگرام مواد غذایی جهان به رادیوی آزادی گفت هلاکت 211 تن که بیشترشان اطفال بوده است رسما تثبیت شده است، اما این ارقام نمیتواند دقیقا تلفات مجموعی را انعکاس دهد.
چون ما دسترس به مناطق دور از مرکز نداریم، دقیقا گفته نمیتونیم که آیا آمار تلفات از این بیشتر است یا نه.
از جمله ولایاتی که بیشترین صدمه را دیده است، ولایت غور در مناطق مرکزی افغانستان است. از جمله ولسوالی تولک که شمار زیادی در آنجا به علت سردی هوا و برفباری تلف شدند. یکی از شنوندگان رادیوی آزادی طی پیام وزرا در ولسوالی تولک بیان داشته:
مدتی 2 هفته است که برفباری سنگین ارتباط این ولسوالی را از مرکز ولایت غور و ولایت هرات و سایر ولسوالی های غور قطع کرده. توسط برفکوچها به تعداد 16 بابخانه به زیر برف گردیده که تلفات جانی آن به 11 نفر می باشد. تلفات مالی را نیز در بر دارد. در مجموع به اثر برفکوچها و سردی هوا که اطفال و بزرگان را به سینه بغل و امراض تنفسی مصاب نموده، به تعداد 220 نفر از بین برده است.
والی ولایت غور عبدالقدیر علم روز جمعه طی مصاحبه با همکار ما مقیم نایب در مورد تلفات تثبیت شده اطفال در ولسوالی تولک گفت:
در ولسوالی تولک بیشترین تلفات در سطح مرگ و میر اطفال بوده. تقریبا در حدود بین 16 تا 20 طفلی که راجستر شده مربوط به ولسوالی تولک بوده که در اثر مریضی های سرفه و سینه بغل جان خود را دست دادن. اما بیشترین مشکل نبودی آذوقه و مواد غذایی است برای مردم که راه کاملا مسدود شده و رساندن مواد غذایی از مراکزی که امکانات مواد غذایی است به اونها بسیار مشکله.
نیروهای نظامی آمریکا در منطقه که روز پنجشنبه به توزیع کمک به نیازمندان در ولسوالی تولک پرداختند، شماره تلفات تثبیت شده را تنها در آن ولسوالی 80 تن خواندند. نیروهای آمریکایی 10 تن مواد غذایی را به ولسوالی تولک توزیع نمودند، نخست از طریق هلیکوپتر و بعدها با پرتاب مواد غذایی از فضا. دیوید جانسن، یک مسئول تیم بازسازی در ولایت هرات، با فرانس پرس گفته است که در بعضی نقاط در دامنه‌های کوه در تولک آنها نتوانستند به علت خرابی وضع هوا مواد غذایی توزیع نمایند. دیوید جانسن گفته است آنان در نظر دارند کمک‌های مواد غذایی را در مناطق ولسوالی ساغر نیز توزیع کنند. ارتباط این ولسوالی با مناطق همجوار از تقریباً 40 روز به این طرف قطع بوده است. مسدود بودن راه‌ها مانع رسانیدن کمک‌های پروگرام مواد غذایی جهان به مناطق دوردست شده است و آنان به باز شدن سرک‌ها انتظار می‌کشند. عبدالقدیر علم، ولی ولایت غور، در قسمت فعالیت‌ها برای باز شدن سرک‌ها به رادیوی آزادی گفت:
راه مواصلاتی که عبور و مرور موترهای حامل افراد یا نفربر باشه، موترهای خرد از طریق چغچران در امتداد دریای هریرود تا هرات ای واز شده، تقریبا در روز شد. راهی که ولایت و ولسوالی ها رو به هم وصل کنه، تنها مؤسسه CRS که دهی آخر دهی هفته که گذشت بیشترین کمک به ولایت غور کرد که سرکی سختی کتل غوکه یا بند غوکه که زخامت برف در حدود 2 متر یا بیشتر بود به یه روزا تا 4 کیلومتر پاکری کرده و در ازو طرفی دولینه و شرک هم دیروز 300 نفر استخدام شده که راه پاک بکنن، ولی ولسوالی ها به هم وصل نشده.
در پهلوی آن که برفباری مشکلات بسیار زیادی به باشندگان مناطق کوهستانی و برفگیری در افغانستان به میان آورده است، مؤسسات کمک رسانی اظهار نگرانی کردند که با فرارسیدن بهار و آب شدن برف ها احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز موجود است که آن هم اگر آمادگی برای آن گرفته نشود تلفات سنگینی به دنبال خواهد.
در مورد تلفات ناشی از سردی هوا در ولسوالی تولک ولایت غور شنیدیم. در مورد تلفات در نقاط مختلف ولایت غور و مشکلاتی که در اثر برفباری ها در این ولایت ایجاد شده است، همکارم مقیم نایب مصاحبه با عبدالقدیر علم والی غور انجام داده است. در آغاز مصاحبه در مورد تلفات والی غور آقای علم گفت:
دو سال جاری از اینکه مردم غافلگیر شدن نسبت ریزش برف بسیار زیاد، در حدود بین 70 تا 80 طفل که در ریاست ساعت عامه ما راجستر شد جان خود از دست دادن در اثر مریضی های سیاسوف سینه بغل و انسالوم، و مردهایی که سینین کلان باشه در نتیجه حوادث صفر 2 نفر در نتیجه ریزش برف در ولسوالی پسوند جان خود از دست داده و 3 خانه در مناطق مرغابی چکسرون زیر برف شده که تلفات جانی نداشته.
شما فعلا گفته میتونید که راه های مواصلاتی باز شده و یا هنوز هم بسته است؟
راه مواصلاتی که عبور و مرور موترهای حامل افراد یا نفربر باشه، موترهای خرد از طریق چغچران در امتداد دریای هریرود تا هرات ای واز شده، تقریبا 10 روز شد. و راهی که ولایت و ولسوالی ها رو به هم وصل کنه، تنها مؤسسه CRS که دهی آخر دهی هفته که گذشت بیشترین کمک به ولایت غور کرد که سرکی سختی کتل غوکه یا بند غوکه که زخامت برف در حدود 2 متر یا بیشتر بود به یه روزا تا 4 کیلومتر پاکری کرده و در ازو طرفی دولینه و شرک هم دیروز 300 نفر استخدام شده که راه پاک بکنن، ولی ولسوالی ها به هم وصل نشده. تنها قرای شمال شهرک یعنی قریه های مرغه، حسارک، ناسفنج، کمنج، غوک، سرزو و این قریه ها را تقریبا راهایش واز شده. تیم های سیهی مسته سیار اج با همراه تیم هایی که کمک های امدادی را توزیع مواد غذایی، حلکین، تیل و بعضی مسائل مورد نیاز مردم را توزیع کردن و در اطراف چغچران به کمک مالی وزارت محترم انکشاف دهات دولت اسلامی افغانستان هم بعضی راه ها واز شده که امی راهی چغچران هرات هم که کمی برف داشت به کمک وزارت انکشاف دهات و ریاست انکشاف دهات واز شده.
یعنی که حکومت مرکزی هم در این عرصه کمک بیشتر کرده یا چی به چی ترتیب شما ارزیابی میکنید؟
حکومت مرکزی همین جلسات استراری را دایر کردن، ولی شما میدانید ولایت غور در ولایت مرکزی است، رسیدن به او مشکل است. 2 نفر هیئت از طرف وزارت انکشاف دهات وارد چغچران شده که اونها نظارت میکنن که کدام راه ها رو واز کنن. و متاسفانه باید یاد بکنم که راههایی که بسیار مشکل بوده، بند غوک و بند بایانه، مؤسسه OPS قرارداد کرده بود در هر سال که باید برفایش پاک کنه که اونا عملا تا هنوز در این زمینه کار را انجام ندادن. به هر حال ما از وزارت انکشاف دهات و صحت عامه هزار قدردانی میکنیم و از کمک های عملی مؤسسه CRS بیشتر قدردانی میکنیم.
مصاحبه ای بود با عبدالقدیر علم ولی غور. بعد از اعلان رادیو از حمله انتحاری در اسرائیل و عکس العمل جهات مختلف در مقابل آن آگاه خواهیم شد. با ما باشد.
رادیو آزادی تهران،
رادیو آزادی ترکیه،
رادیو آزادی ایران،
رادیو آزادی واشنگتن دی سی،
رادیو آزادی
از هر گوشه و کنار دنیا رویدادهای خبری را تقدیم می کند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که روابط اسرائیل با کشورهای عرب در نتیجه آرامش میان فلسطینیان و اسرائیل بعد از آتش بس و تاریخ 20 دل در شرم الشیخ مصر بین جهات درگیر رو به بهبودی نهاده است، عملیات انتحاری شب گذشته در تل ابیب رخ داد و طوری که در آغاز برنامه در سرویس اخبار شنیدید، این حمله باعث کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن ده تن گردیده است. در مورد این حمله و واکنش جهات مختلف از قاهره، خبرنگار رادیو عبدالرؤوف تیروی گزارش دارد.
با وجود اینکه اسرائیل و فلسطینیان در حالت آتش بس قرار دارند، عملیات انتحاری در نیمه شنبه شب تل ابیب را تکان داده که منجر به کشته شدن دست کم 5 تن اسرائیلی و زخمی شدن در حدود 50 تن دیگر گردیده است. سایت اینترنتی یدیوت ارانوت اسرائیلی میگوید دو سازمان جهاد اسلامی و کندک‌های شهدای اقصا وابسته به سازمان فتح مسئولیت آن را به عهده گرفتند، مگر سایر گروه‌های فلسطینی از جمله جهاد اسلامی، سازمان فتح، گروه‌های شهدای اقصا و حماس رد کردند که به این عملیات انتحاری دست داشته باشند، بلکه رهبران گروه‌های فلسطینی مجدداً پایبندی خود را به تفاهم نامه‌ای که محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین و اریل شارون صدر اعظم اسرائیل در 8 ماه فوریه جاری در شرم الشیخ مصر دست یافتند اعلام نمودند. نافذ عزام یکی از رهبران جهاد اسلامی گفت
ان حركه الجهاد الاسلامي ملتزمه بالتهدئه حسب التفاهم الذي تم التوصل اليه بينها وبين الرئيس ابو مازن.
جنبش جهاد هیچ نوع معلوماتی درباره این عملیات ندارد و تاکید میکنیم که جنبش جهاد اسلامی با آرامش پایبند میباشد، همچنین به تفاهم آتش بس با اسرائیل التزام دارد. در این وقت ابو محمد سخنگوی شهدای اقصا تاکید نمود
و اكدت بشكل قاطع كتائب شهدای اقصا انه لا علاقه لها بهذه العمليه.
درباره کندک های شهدای اقصا با تماس با سایر شاخه های این سازمان در همه نقاط میهن قاطعانه تاکید شده است که هیچ نوع ارتباطی به این عملیات انتحاری ندارند. همزمان سامی ابو زهری سخنگوی سازمان حماس گفت
نحن في حركة حماس ملتزمون بسياسة التهدئة.
ما در سازمان حماس به سیاست آرامش ملتزم می باشیم و این سیاست سایر گروه های فلسطینی است. از وقوع عملیات انتحاری تل ابیب دیری نگذشت که صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی این عملیات را مورد نیکوهش قرار داد و گفت وقوع چنین عملیات منافع مردم فلسطینی را در شرایط کنونی خدمت نمی کند. نامبرده از جامعه بین المللی دعوت به عمل آورد که اسرائیل را از حمله بر ضد فلسطینیان باز دارد. مگر اسرائیل در نخستین واکنش آن گفت دولت خودگردان فلسطین در جلوگیری از وقوع عملیات تروریستی ناکام شده است. شاول مفاز وزیر دفاع اسرائیل این عملیات را یک امر خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که اسرائیل حق دارد از همه وسایل دست داشتگی خود در راه حمایت شهروندانش استفاده کند. لیور بندور سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در اظهاراتی با کانال العربیه گفت
صحيح انه حتى الان هنالك بعض المنظمات التي تحملت المسؤوليه ولكن علينا ان ننتظر لنرى بشكل نهائي و
اگرچه بعضی از سازمان‌های فلسطینی مسئولیت این عملیات را به عهده گرفتند، مگر مسئله روشن نیست. تنها نیکویش دولت فلسطینی کافی نمی باشد، بلکه نیاز به تلاش‌های عملی بر ضد گروه‌های فلسطینی دارد. همچنین در این راستا آدم ایرلی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در تبصره به این عملیات انتحاری گفت
السلطة الفلسطينية ادانت هذا الهجوم الان لازم نشوف اعمال تمثل رسالة واضحة.
اگرچه دولت خودگردان فلسطین این عملیات را محکوم کرده است، باید ما اقدامات عملی را ببینیم که دولت خودگردان فلسطین به وقوع چنین عملیات اجازه ندهد. این در حالی است که جبرئیل رجوب مشاور امنیتی